به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
پلک بکشا نازنینا صبح زیبایت بخیر، دل رو با و بهترینا صبح زیبایت بخیر، خواب نوشینت گوارا نوش مژگان خمار، خمره چله نشینم صبح زیبایت بخیر، ناز بالش از پر قوهم برای تو کم است، گل پر ابریشمینم صبح زیبایت بخیر. این صبح شورانگیز ماست، صبح طربخیزی که هست، آینه مهر خداست، یک جلوه از آینه هاست، برخیز و در آینه ها لبخند را آغاز کن. خورشید روز آورده است، در را به رویش باز کن. آه ای خدای صبح نو، پروردگار روشنی، شکرت که در قلب تو ام، شکرت که در قلب منی. صبح زمان طلایی است، در ادبیات، در شعر، در هنر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با برنامه صبح و گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
گلستانم آرزوست، بکشای لب که قنده فراوانم آرزوست، ای آفتاب حسن برون آی دمیز عب، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست.
زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراغانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آی دمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست، تابانم آرزوست.
سرگئی آیزنشتاین خالق ابرشاهکاری چون رزمناو پوتمکین در سکانس پلکان اودسا میگوید در صبح من و هنرم بیدار میشود و آن عشق است و آن حلول ابدیت هنر است و در آنجاست که من متولد می شوم. آنگاه شادهای خودم را در یک حس زیبا می گیرم و آن صبح است. و همتای هالیوودی وی اورسون ولز خالق همشهری کین میگوید صبح زیبا، صبح یعنی تولد و من با صبح متولد میشوم. و اما همتای بالیوودی وی رامش سیپی خالق انجیل سینمای هند شعله میگه هنر یعنی صبح. مروری دادیم بر برنامه‌های امروز و عناوینی که انشالله تا ساعت 8:30 در خدمتتون خواهیم بود. سلام به جنوبی ها، سلام به همه ایران. مهمان ما امروز جناب آقای مهندس همایون دارابی هستند، مدیر عامل یکی از شرکت‌های بورسی و کارشناس ارشد بورس. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب آقای دارابی.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر یزدان پناه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم جناب دارابی. یه توضیح بفرمایید، علت این نوسانات بورس در روزهای اخیر به نظر جناب آقای چی هست؟
خب همونطور که می‌دونید ما از قبل از عید یک روند مثبتی رو در بازار شاهد هستیم که باعث شد که شاخص به بالای مرز 2.5 میلیون واحد بیاد. به طور طبیعی بعد از هر دوره از رشد شاخص و اصطلاحا شکستن مقاومت های پیش رو ما با چند تا پدیده مواجه میشیم. مهمترین مسئله در واقع برخورد شدید عرضه و تقاضا هست، همچنین حضور معامله‌گران کوتاه مدت و تلاش بازار برای همگن شدن قیمت میان بازیگران، چون برها بعد هر دوره رشد سری از بازیگران در سود هستن و ترجیح میدن سهام رو بفروشن و از اون طرف افرادی که معتقد هستن در واقع قیمت ها بالاتر میره تصمیم به خرید میگیرن و این برخورد شدید در دو تقاضا باعث میشه ما در بعد از شکستن هر مقاومتی یک چند روز در واقع اصلاح قیمتی رو داشته باشیم، روزهای منفی رو تجربه میکنیم. حالا اگر حجم معاملات و اون امیدواری که ما در بازار داریم بیشتر باشه، روند دوباره از سر گرفته میشه. اگر حجم معاملات پایین بیاد، امیدواری ها کمتر باشه، میزان فروش بالاتر از خریدارها باشه، یعنی فروشنده بیشتر از خریداران باشن، در اون صورت ما اصلاح روند یا تغییر روند رو تجربه میکنیم تا یک در واقع سیکل جدید به وجود بیاد.
آقای مهندس، نقش حقوقی ها و حقیقی ها اینجا چی هست؟
خب به هر حال همه بازیگرا در بازار به نوعی به دنبال حداکثر کردن سود خودشون هستن، به همین خاطر به صورت طبیعی ممکنه حقیقی یا حقوقی در این مقاطع خریدار یا فروشنده باشه و معمولا بر اساس استراتژی هر کدوم از بازیگران رفتار به وجود میاد و همین خاطر ما شاهد اون همه جور رفتار هست. معمولا البته حقیقی ها هیجان با هیجان بیشتر، احساساتی تر، تصمیمات خلق و سایه بیشتر، اصطلاحا از صف خرید و صف فروش و از صف فروش و صف خرید تصمیم میگیرن، اما حقوقی ها معمولا با طمأنینه و یک برنامه بلند مدت در بازار حاضرن.
پیشبینیتون چیه آقای مهندس برای روزهای آینده؟
خب ما تا احتمالا امروز و فردا هم درگیر این برخورد در واقع عرض و تقاضا بالای 2.5 میلیون واحد احتمالا خواهیم بود. باید صبر بکنیم ببینیم آیا میزان ورود نقدینگی به بازار و انگیزه معاملگرها طوری هست که بتونه در واقع بازار رو مجدداً وارد یک ترند صعودی بکنه یا نه. اما خب بازار ما یک مقداری به لحاظ مسائل بنیادی هم باید بهش توجه کرد. ما تو فصل مجامع هستیم، شرکت ها به زودی تقسیمات سود خواهند داشت، بعضی از شرکت ها البته مجمع خودشون رو در همین چند هفته اخیر گذاشتن. این یک مسئله مهم هست که فرصت سوداوری رو به معاملگران میده، احتمالا دور از ذهن معاملگران نیست که از این فرصت مجامع استفاده کنن. از اون طرف سه تا مشکل بنیادی هم بازار ما داره، یعنی قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره و نرخ ارز یک مقداری شرکت های ما رو آزار میده. اونجا هم تصمیمات و آنچه که در واقع اعلام خواهد شد در که دو روز آینده هم مهم هست، به خصوص در مورد گروه خودرویی، به خصوص در مورد گروه پتروشیمی پالایشی و معدنی ما، که اونجا هم اگه خبرهای مثبتی بیاد میتونه در واقع این دوره اصلاح رو کوتاه‌تر بکنه.
متشکرم جناب مهندس دارابی، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه صبح و گفتگو.
موفق باشید، سعادتی بود، خدافظ.
مهمان بعدی ما جناب دکتر قاسم محسنی هستند، کارشناس ارشد بورس و عضو شورای عالی بورس. عرض سلام و خدا قوت.
سلام، صبح بخیر. البته من عضو سابق شورای عالی بورس هستم.
بله، عضو سابق شورای عالی بورس. خب آقای دکتر، در خدمت جناب عالی هستیم در مورد این نوسانات روزهای اخیر بورس، اگر که توضیحی دارید بشنویم.
بله، مدتی است که بورس حالت صعودی داشته. دیروز یک در واقع افت شدید در حدود 3.8% کاهش داشتیم دیروز در شاخص بورس. صفای فروش زیادی تشکیل شده بود، تقریبا عمده نمادها و شرکت‌های پذیرفته شده سهامشون با کاهش مواجه شده بود دیروز. خب به دلیل اینکه در واقع در سال گذشته ما تورم در حدود 50% داشتیم و سال قبل از اون هم یه چیزی حدود 36% تورم داشتیم در اقتصاد کشور، ولی سهام همزمان و همپایه این تورم رشد پیدا نکرده بود.
بله،
ظرف چند ماه اخیر شاهد رشد شاخص بودیم که معنی رشد قیمت سهام، قیمت عمومی سهام هست که این در واقع عقب موندگی رو جبران بکنه و همچنین ارزش معاملات هم افزایش پیدا کرده بود. دیروز هم از نظر حجم ارزش معاملات ارزش و حجم بالایی داشت معاملات.
بله،
ولی خب به نظر میرسه که با به دلیل تجربیات قبلی که سهامداران در رشد سال 99 داشتند که بعد از یک رشد شدید در واقع قیمت سهام از مرداد ماه سال 99 شروع به افت کرد و یک عده از سهامداران که در اوج قیمت ها سهم رو خریده بودند متضرر شدند، خیلی احتیاط در واقع میکنن سهامداران و بعد از یک چند روز افزایش تصمیم میگیرن که سود خودشون رو تثبیت بکنن، بنابراین اقدام به فروش سهام میکنن و ما شاهد این نوسانات هستیم.
آقای دکتر، این نوسانات نرخ دلار و یا آزادسازی ودیعه خودرو، اینها چقدر تأثیر داره؟
خودرو هم که الان یک در واقع محملی برای سرمایه گذاری شده به دلیل اینکه قیمت هایی که در واقع تصویب شده برای اینکه شما یا مردم بتونن از کارخونه خودرو رو خریداری بکنن با ثبت نام، تفاوت زیادی داره با قیمت‌های بازار.
بله،
بنابراین یکی از عوامل افت شاخص سهام در دیروز هم گفته شده که به دلیل این بوده که اعلام شد که ثبت نام برای خرید خودرو انقریب شروع میشه. بنابراین
یعنی پولشون خارج کردن سهامدارا مخصوصا حقیقی‌ها که برن به سمت ودیعه گذاری برای خودرو.
چنین در واقع تحلیلی هم وجود داره.
بله،
در واقع یکی از عوامل هم همین بوده. و پس ما دو تا عامل رو میتونیم به تو خلاصه بگیم. یکی این که در واقع، یا چند عامل رو میشه گفت.
بله،
یکی این که در واقع سهامداران به دلیل تجربه گذشته نگرانند و
این نگرانی باعث میشه که مقداری نقدینگی تغییر بکنه. در
صعود، در واقع بعد از چند روز صعود، در واقع تصمیم میگیرن که سهمشون بفروشن.
خب آقای دکتر، جناب علی، بالاخره جناب علی عضو شورای عالی بورس بودید در گذشته، برای این رفع نگرانی ها چه اقدامی باید انجام بشه واقعا؟ خب ما هر چند وقت یه بار شاهد صعود و بعد دوباره یه دفعه نزول و سقوط سهام هستیم، یه تعدادی متضرر میشن، یه تعدادی بالاخره این وسط سود میکنن. نتونسته این بازار مالی مقداری جذب بکنه نقدینگی مردم رو، راهکارهای مشخصی وجود نداره در دنیا به چه شکلی عمل شده که بتونن یه مقداری این یه روند باثباتی داشته باشه؟
ببینید، یه بخش زیادش خب مربوط به وضعیت عمومی اقتصاد کشور هست، ولی متاسفانه به دلیل تورم زیاد مردم مرتبا دنبال بازارهای مختلف هستن برای اینکه قدرت خریدشون رو حفظ بکنن یا به
ارزش
پولشون رو حفظ بکنن.
بله،
بنابراین شما میبینید که موقع با هجوم میارن به بازار طلا، یه موقع به ارز یا خودرو، و در مورد سهام هم همینطوره. بنابراین یکی از عوامل اصلی نوسان،
بله،
نوساناتیست که در اقتصاد وجود داره. اما یکی از راه‌حل‌هایی که وجود داره استفاده از قراردادهای مشتقه یا اوراق مشتقه هست.
بله،
در اوراق مشتقه شما بدون اینکه یک سهمی رو داشته باشید، مثلا شما فروش استقراضی اصطلاحاً هست، بدون اینکه سهمی یا ورقه بهادار داشته باشید میتونید اون رو بفروشید، یعنی قرض بگیرید.
بله،
و بعد بفروشید اون سهم قرض گرفته رو. این برای مواقعی که شما فکر میکنید که در واقع قیمت سهام رو به کاهش هست در آینده،
بله،
میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای کسی که فکر میکنن که قیمت سهام در آینده.
خب، این عملیاتی اجرایی میخواد بشه در بورس؟
این عملیاتی شده. خب، ولی کن استقبال نشده ازش. دلیل
یعنی سازوکار اجراییش الان فراهمه در بورس، ولی ما نتونستیم جا بندازیم فرهنگ سازی.
بله،
در جامعه
فرهنگی و فرهنگ سازی سرمایه‌گذاره کمتر به این مسئله در واقع.
این مسیرش چطوره؟ الان میتونیم برای شنوندگانمون توضیح بدیم این اوراق مشتقه که فرمودین؟
مسیرش به این ترتیبه که روی سهامی که این امکان فروش استقراضی وجود داره،
بله، در سایت بورس معلومه این دیگه، درسته؟ این سهام‌های این شکلی، بله،
در سهامداران، حالا بهش میگن فروش اختیاری در واقع،
بله،
برای تطبیق به مسائل شرعی
استقراضی نمیگن. خب،
بله، یه تغییراتی توش دادن و اسمش هم در واقع فروش اختیاری.
اختیاری، بله.
شخصی که فکر میکنه که قیمت سهام خیلی رفته بالا،
بله،
و در آینده نزول خواهد کرد، در آینده نزدیک،
بله،
به اصطلاح اعلام میکنن که من حاضرم یک سهم مشخصی رو در واقع از کسایی که دارند این سهام رو،
بله،
حالا خیلی ساده من بگم،
خب، آره، یه موقعی مردم متوجه بشن دقیقاً چه اتفاقی،
این رو قرض بگیرم.
بله،
کسی که فکر میکنه که نه، قیمت سهام هنوز جا داره که بالا بره،
بله،
این سهم حاضر نیست سهمش رو بفروشه. ولی حاضر این سهم رو در اختیار کس دیگری قرار بده که فکر میکنه قیمتش سهم خیلی رفته بالا.
بله.
و بعد اون شخصی که این سهم رو از دیگری در اختیار میگیره این سهم رو در بازار میفروشه.
بله.
و این باعث میشه که یک عده‌ای در واقع به اصطلاح نگذارن که قیمت ها زیاد بره بالا.
سازوکار نقل و انتقال اینا چجوری طراحی شده؟
این در سیستم معاملات بورس، در سیستم سپرد و گذاری، این سهم در واقع از شخص قرض دهنده
به قرض گیرنده منتقل میشه.
بله منتقل میشه
با انتقال وجه.
نه وجهی
بدون انتقال وجه. خب همون حالت استقراض
در واقع اون سهم رو بعدن باید بخره، بعد که یه مدتی گذشت، مثلا یک ماه دو ماه گذشت،
بله،
که این مدت مشخص هستش، حالا اگر پیشبینیش به وقوع بپیونده که قیمت سهم بیاد پایین،
بله،
خب اینو قبلا به قیمت بالا فروخته، الان به قیمت پایین دوباره مجددا میخره و پس میده.
درسته. یعنی اون قرض دهنده متضرر نشده.
نه اون قرض گیرنده در واقع به اصطلاح سهامشو پس میگیره.
بله.
یه مبلغی هم در واقع بابت این خدمات که داده براش جبران میشه توسط کسی که این سهم رو.
نه میخوام ببینم که قرض دهنده متضرر میشه این وسط اگر سهام اومد پایین.
نه یه منافعی هم میبره.
فقط اون قرض گیرنده.
اون قرض گیرنده هست که
ممکنه متضرر بشه.
بیاد پایین. آره. ولی اگر قیمت سهم بره بالا،
آره،
زیان میکنه.
خب نکته جالبیه این، چرا این اتفاق نیفتاده، چرا فرهنگ سازی نشده که یه مقداری نگرانی های سهامداران رو یه مقداری کمتر میکنه این؟
البته یه مقدار سیستم معاملات برای اینکه این سازوکار رو هم اجرایی بکنه ضعیف هست.
بله.
و یه مقدار هم نیاز به فرهنگ سازی داره که این اتفاق بیفته که اجازه نده قیمت سهام.
پس ما تو زیر ساخت هم هنوز یه اشکالاتی داریم اونجا.
بله. بله. اشکالات هم توی زیر ساخت داریم. این باعث میشه که اجازه نده که یه کسی در واقع، یا عده‌ای در واقع که فکر میکنن که قیمت سهام خیلی رفته بالا، اجازه ندن این قیمت سهام.
آیا تو پیشبینیتون برای روزهای آینده چی هست؟ با توجه به شرایط اقتصادی، این نوساناتی که تو دلار داریم، قیمت‌ها داریم، تورمی که داریم، فکر می‌کنید در روزهای آینده چه مجامعی که ما در آینده در پیش داریم؟
من به نظرم مجامع امسال در واقع نشون از سودآوری شرکت‌ها خواهد بود، افزایش سود شرکت‌ها نسبت به بله. سال گذشته رو شاهد خواهیم بود. دلیلش هم همین تورمیه که هست و خب در تورم ما سود اسمی افزایش پیدا میکنه، گرچه خب سود واقعی ممکنه
افزایش پیدا نکرده
باشه، ولی کم خب این باعث میشه که در واقع قیمت سهام هم،
یعنی دوباره انشالله شاید ثبت شدن خواهیم بود.
حالا انشالله که لزوما مثبت نیستش.
بله.
قیمت سهام، ولی کم من پیش بینیم اینه که ما در امسال افزایش قیمت سهم رو خواهیم داشت. دلیلش هم همون عقب موندگی بازار سهام از نرخ تورم، با توجه به اینکه تورم هم در امسال پیش بینی میشه بالا باشه، در نتیجه پیش بینی میشه که قیمت سهام رو به افزایش باشه. ولی این نوسانات رو داریم، یعنی همچنان سرمایه گذاران اعتماد بلند مدتی ندارن نسبت به بازار سهام.